درود و رحمت خدا به شما همراهان گرامی. اشکهایم روز و شب خوراک من است، چون تمامی روز مرا گویند خدای تو کجاست. به خدا که سخره من است میگویم چرا مرا از یاد برده ای؟ ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود. آمین. در قسمت گذشته فصل جدیدی رو شروع کردیم با عنوان چگونه می توانیم از بقیه زندگیمون بهترین استفاده رو داشته باشیم. در ادامه با من همراه باشیم. وقتی مسیح را پیروی می کنیم، آزاد هستیم تا رفتارها و عادتهایی را که باعث سقوط ما و دیگران می شود از خود دور کنیم. برای مثال منظور این است که نباید غیبت کنیم، که به عبارتی همون ترور شخصیت افراد است. منظور این است که لازم نیست وقت خود را به غرغر و شکایت بگذرانیم. همچنین منظور این است که آزاد هستیم تا با معیارهای این جهان برای امور جنسی هم رنگ نشویم. همه اینها ممکن است خیلی منفی به نظر برسد، اما در واقع نقطه مقابل آن منفی است. به جای اینکه غیبتگو باشیم، باید تشویق کننده باشیم و پیوسته بکوشیم دیگران را از روی محبت بنا کنیم. به جای اینکه غرغر و شکایت کنیم، باید پر از شکرگزاری و شادی باشیم. به جای اینکه به بی‌بندوباری جنسی بپردازیم، باید نشان دهیم که حفظ معیارهای الهی چه برکت بزرگی است. نمونه آخر یکی از عرصه‌هایی است که مسیحیان دعوت شدند تا متفاوت باشند، اما بسیاری آن را دشوار می‌یابند. در تجربه‌ای که از صحبت‌های مربوط به ایمان مسیحی داشتم، پی بردم که یک موضوع هست که مرتب مطرح می شود و آن مسئله اخلاقیات جنسی است. سوالاتی که اغلب اوقات در این زمینه مطرح می شود اینها هستند: درباره روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج چه می گویید؟ آیا اشتباه است؟ در کجای کتاب مقدس چنین چیزی نوشته شده است؟ چرا اشتباه است؟ الگویی که خدا برای این امر تعیین کرده، مانند امور دیگر از هر چیز دیگری بهتر است. خدا ازدواج را ابداع کرد، همچنین امور جنسی را ابداع کرد. سی‌اس لوئیس خاطر نشان ساخت که لذت ایده خدا بود، نه ایده شیطان. کتاب مقدس میل جنسی ما را تایید می کند، مرابطه نزدیک جنسی را می ستاید. در کتاب غزل غزلها می بینیم که این رابطه چه لذت و شادی و احساس رضایتی به همراه می آورد. ابداع کننده امور جنسی این را نیز به ما می گوید که چگونه می توانیم از آن به طور کامل بهره ببریم. چارچوبی که کتاب مقدس برای رابطه جنسی ارائه می دهد، تعهد دائمی میان یک مرد و یک زن در ازدواج می باشد. این آموزه مسیحی در پیدایش آغاز شد و عیسی آن را نیز در مرقس نقل قول فرمود. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خیش خواهد پیوست. ازدواج شامل عمل علنی ترک والدین و بر دوش گرفتن تعهدی دائمی است. همچنین شامل پیوستن به همسر خیش است، اما نه پیوستن جسمانی و بیولوژیکی، بلکه احساسی، عاطفی، روانشناختی، روحانی و اجتماعی. این همان چارچوب مسیحی اتحاد در یکتن شدن است. تدبیر خدا این است که فرزندان در محیطی پر از محبت و تعهد پرورش یابند. آموزه ازدواج در کتاب مقدس هیجان انگیزترین و مثبت‌ترین نگرش موجود در مورد ازدواج است و قطعاً رمانتیک‌ترین آن نیز می باشد. آن تدبیر کامل خدا را در مقابل ما قرار می دهد. خدا هشدار می دهد که از محدوده‌ای که قرار داده فراتر نرویم و دستورالعمل او را نادیده نگیریم. چیزی تحت عنوان رابطه جنسی بدون تعهد وجود ندارد. هر رابطه جنسی سبب می شود آن دو نفر یک تن شوند. وقتی این اتحاد گسسته می شود، افراد جریحه دار می گردند. اگر دو قطعه مقوا را به هم بچسبانید و بعد آنها را از هم جدا کنید، می توانید صدای پاره شدنی را بشنوید و ببینید که تکه هایی از هر کدام بر روی دیگری باقی مانده است. به همین شکل یک تن شدن و بعد گسسته شدن زخم‌های بر جا می‌گذارد. ما تکه‌های از خود را در روابط گسسته باقی می‌گذاریم. در اطراف خود شاهدیم که وقتی معیارهای الهی نادیده گرفته می شود چه اتفاقی می افتد؟ شاهد ازدواجهای گسسته، قلبهای شکسته، فرزندان آسیب دیده، امراض مقاربتی و زندگیهای آشفته و پریشان هستیم. از سوی دیگر، در بسیاری از ازدواجهای مسیحی که معیارهای الهی حفظ شده، برکتی را می بینیم که خدا بر تمام عرصه امور جنسی و ازدواج ارزانی می دارد. البته هیچگاه دیر نیست. محبت خدا در عیسی می تواند بخشایش به همراه آورد، جراحت ها را شفا بخشد و سلامت را به زندگی های بازگرداند که از هم پاشیده شده است. عیسی می خواهد سلامت را به زندگی ما برگرداند و شروع جدیدی به ما بدهد. پس نگذاریم دنیا ما را در قالب خود شکل دهد. بیایید به دنیا چیزی بس بهتر نشان دهیم. شروعی جدید. پولس می فرماید ما باید دگرگون شویم. به بیانی دیگر ما باید شبیه کرمهای ابریشمی باشیم که تبدیل به پروانه‌ای زیبا می شوند. بسیاری از مردم از تغییر در زندگی خود می ترسند. دو کرم ابریشم روی برگی نشسته بودند و پروانه‌ای را دیدند که رد می شد. یکی از آنها به دیگری گفت اگر من یکی از اینها بشوم دیگر مرا نخواهی دید. ما نیز می ترسیم چیزهایی را که می شناسیم پشت سر رها کنیم. خدا از ما نمی خواهد چیزهای نیکو را پشت سر رها کنیم، اما می خواهد خود را از شر آشغالها رها سازیم. تا زمانی که آشغالها را پشت سر نگذاشته ایم، نمی توانیم از امور عالی که خدا برای ما مهیا ساخته بهره ببریم. زنی بود که در خیابانهای اطراف کلیسا زندگی می کرد. او از مردم پول می خواست و اگر کسی به او پول نمی داد، با او بدرفتاری می کرد. او سالها با کیسه های پلاستیکی در خیابانها پرسه می زد. وقتی مرد مراسم تشییع جنازه او را من انجام دادم. گرچه انتظار نداشتم کسی در مراسم حاضر شود. اما دیدم که چندین نفر با لباس های مناسب حضور یافتند. بعدها پی بردم که این زن ثروت هنگفتی به ارث برده بود. او آپارتمانی مجلل و نقاشی های ارزنده ای داشت. اما تصمیم گرفته بود با کیسه های پلاستیکی پر از آشغال در خیابان ها زندگی کند. او نمی توانست خود را قانع کند که سبک زندگیش را تغییر دهد و هیچگاه از ارث خود بهره نبرد. ما در مقام مسیحی چیزی بس فراتر به ارث برده ایم، یعنی تمام ثروت های مسیح را. برای آنکه بتوانیم از این گنج بهره ببریم، باید آشغال های زندگی را پشت سر خود رها کنیم. پولس می فرماید از بدی بیزار باشید. این همون چیزی است که باید پشت سر خود رها کنیم. در آیاتی که به دنبال آن می آید، دیدی کلی از گنج‌های ارائه شده که می توانیم از آنها بهره ببریم. محبت باید بی‌ریا باشد. از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست سخت بچسبید. با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. هیچگاه غیرت شما فروکش نکند. در روح شعله‌ور باشید و خداوند را خدمت کنید. در امید شادمان، در سختی ها شکیبا و در دعا ثابت قدم باشید. در رفع احتیاجات مقدسان سهیم شوید و میهمان نواز باشید. برای کسانی که به شما آزار می رسانند برکت بطلبید. برکت بطلبید و لعن نکنید. با کسانی که شادمانند شادی کنید و با کسانی که گریانند بگریید. برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید. مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محروم هستند معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید. به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است به جای آورید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذار کنید. زیرا نوشته شده که خداوند می گوید انتقام از آن من است. من هستم که سزا خواهم داد. برعکس، اگر دشمنت گرسنه باشد به او خوراک بده و اگر تشنه باشد به او آب بنوشان. اگر چنین کنی اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. محبتی بی ریا داشته باشید. کلمه‌ای که در یونانی برای بیریا به کار رفته، به طور تحت لفظی به معنای بدون بازی کردن نقش یا یا بدون نقاب است. در این دنیا روابط غالباً بسیار سطحی است. همه ما برای محافظت از خود نقش بازی می کنیم. اگر حکومت ها چنین کنند، آن را سیاست می نامیم. وقتی خودمان چنین می کنیم، آن را ضرورت می خوانیم. ما خود را از چیزی محافظت می کنیم. من پیش از آن که به مسیح ایمان بیاورم، قطعاً این کار را می کردم. در واقع می گفتم، من واقعاً چیزی را که در درونم هست دوست ندارم، پس تظاهر خواهم کرد که کس دیگری هستم. اگر دیگران هم چنین کنند، در این صورت برخورد نقاب ها پیش می آید. درون واقعی انسان ها هیچگاه با هم برخورد نمی کنند. این نقطه مقابل محبت بیریاست. محبت بیریا یعنی این که نقاب ها را برداریم و جرأت کنیم شخصیت واقعی خود را آشکار سازیم. وقتی می دانیم که خدا ما را آنگونه که هستیم دوست می دارد، آزاد می شویم تا نقاب خود را برداریم. به این ترتیب، روابط ما عمق و اصالت جدیدی می‌یابد. برای خدا اشتیاق نشان دهید. گاه مردم نسبت به شور و اشتیاق بدبین هستند، اما هیچ اشکالی در این امر وجود ندارد. از رابطه ما با خدا، شادی و هیجان یا شعله‌ور بودن در روح حاصل می‌شود. این تجربه اولیه با مسیح باید ادامه یابد و پژمرده نگردد. تجربه اولیه بعضی از افراد با مسیح حیرت انگیز است. بعضی نیز چیزی احساس نمی کنند و بعضی دیگر نیز دچار مشکلات عدیده ای می شوند. اما آنچه که اهمیت دارد رابطه ایست که شخص بعد از 10 سال با خدا حفظ می کند. این رابطه مانند ازدواج رابطه ایست بلند مدت و مهم. مهم نیست ماه عسلتان خوب بوده یا نه. بعضی ماه عسل خوبی دارند و بعضی نیز ندارند. زوجی را می شناسم که در ماه عسل خود چنان دچار آفتاب سوختگی شدند که به مدت 2 هفته نمی توانستند به یکدیگر دست بزنند. اخیراً با کسی صحبت می کردم که می گفت پدر و مادر بزرگش وقتی برای ماه عسل به قایقرانی رفته بودند، همان شب اول قایق غرق شد. ایشان می بایست شنا کرده از آب بیرون بیایند و با اتوبوس به خانه بازگردند. اما 63 سال بعد از این واقعه ایشان هنوز ازدواج موفقی دارند. مهم همین است. پولس می‌فرماید هیچگاه غیرت شما فروکش نکند، بلکه در روح شعله‌ور باشید و خداوند را خدمت کنید. طول مدت ایماندار بودن ما هر چقدر بیشتر باشد، بیشتر باید شور و اشتیاق داشته باشیم. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. خدایا، مرا داد بده و به دفاع از حق من در برابر قوم خدا نشناس برخیز، زیرا توی خدایی که به او پناه می برم. آمین.